I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that would have been more successful.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما قصد داریم داستان جنگ جهانی دوم رو به صورت سریالی تعریف کنیم. ویدیوی قبلی که ساختیم در مورد این بود که اصلا چی شد جنگ جهانی دوم آغاز شد. لینکش رو در توضیحات گذاشتم. به محض اینکه این پادکست سریالی هم تموم بشه، لینک تمامی قسمتاش رو هم توی توضیحات همه این ویدیوها میذارم، هم تو کامنت اول پین میکنم که به راحتی در دسترستون باشه. تو ویدیوی قبلی هم توضیح دادم، اینجا هم توضیح میدم. داستان جنگ جهانی دوم رو نمیشه به صورت سریالی گفت. تعداد جبهه‌هایی که داشتن، درگیری هایی که داشتن خیلی زیاد بود، نکات ریز و درشت زیادی داره. به همین دلیل یه پلیلیستم ساختیم داخل این کانال، هر موضوعی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به جنگ جهانی دوم باشه میذاریم داخل اون پلیلیست تا بتونید از این طریق هم یه سری اطلاعات رو به دست بیارید. در حال حاضر میریم به سراغ قسمت اول از داستان جنگ جهانی دوم. عهدنامه صلح ورسای بسیار برای آلمانی‌ها تحقیرآمیز بود. انگلیس تا حدودی فهمیده بود که بهتره این عهدنامه کنار گذاشته بشه، ولی فرانسه بیخیال نشده بود. فرانسه این پیشبینی رو هم می‌کرد که دیر یا زود شاید مشکلاتی با آلمان داشته باشه و شاید به یک جنگ هم ختم بشه. آلمان هم دیگه کم کم داشت قدرت می‌گرفت. یه سری از مفاد عهدنامه رو هم گذاشته بود کنار. فرانسه چیکار کرد؟ مرز خودش با مرز آلمان رو یک مرز نظامی تشکیل داد. یک دیوار دفاعی قدرتمند به وجود آورد و همچنین یک سری تونل های نظامی ایجاد کرد تا آلمان به راحتی نتونه وارد خاک فرانسه بشه. این یه طرف قضیه بود. از طرفی دیگه به دنبال این بود که با همسایه های شرقی آلمان رابطه برقرار کنه که اگه یه موقع جنگی شکل گرفت به آلمان از دو طرف فشار بیاد، هم از طرف فرانسه بهش فشار بیاد و هم از طرف همسایه های شرقی، در دو جبهه مجبور به جنگ باشه و در این جنگ نتیجه ای رو به دست نیاره. اما فرانسه با چه کشورهایی در شرق هم پیمان شده بود؟ چکسلواکی و لهستان، کشورهای کوچک و ضعیفی که جمعیت آلمانی در اونها وجود داشت، کشورهایی که قبلاً قسمتی از آلمان بودند و در قرارداد ورسای جدا شدند. لهستان اصلا کشور باثباتی نبود. بعد از جنگ جهانی اول با قسمتهایی که از آلمان گرفته بود احساس برتری و پیروزی میکرد. چنین متحدانی میتونستند به راحتی فرانسه رو به سمت جنگ سوق بدن. خیلی ها معتقدند یکی شدن آلمان و اتریش شمارش معکوس برای جنگ جهانی دوم بود. تا قبل از اینکه اتریش ضمیمه خاک آلمان بشه، انگلیس و فرانسه زیاد کاری به کار هیتلر نداشتن. حتی کاری که هیتلر انجام میداد تا حدود این رو منطقی میدونستن که عهدنامه صلح ورسای تحقیرآمیزه، بالاخره به مرور زمان باید کنار گذاشته بشه، کاری به کارش نداشتن. ولی وقتی که آلمان و اتریش یکی شدن، دیگه زنگ خطر جنگ جهانی در اروپا به صدا در اومده بود. اما چطور اتریش و آلمان یکی شدن؟ چیزی که بهش آنشولوس گفته می شد. نازی ها معتقد بودند همه آلمان تبارها باید یک کشور واحد باشند. از طرفی هیتلر هم در اتریش به دنیا اومده بود. اتریش زادگاه هیتلر بود. ضمیمه کردن اتریش به آلمان باعث می شد آلمان هم جمعیت بیشتری به دست بیاره و حتی صنعتش هم قوی تر بشه. همه اینها گسترش بیشتر کشور آلمان در پهنای اروپا رو امکان پذیر می کرد. این اولین قدم آلمان ها به سمت شرق بود. شرقی که هیتلر اون رو مقصد آلمان میدونست. اون دوران در اروپا وقتی در یک کشور یه حزبی به وجود می اومد، این حزب وارد کشورهای دیگه هم میشد، در کشورهای دیگه هم نفوذ میکرد. در اتریش هم ما حزب نازی رو داشتیم، از طرف آلمان هم ساپورت میشد. وقتی که حزب نازی در آلمان قدرت گرفت و حزب برتر شد، اتریشی ها هم به وجد اومدن، یعنی حزب نازی اتریش. اونها هم شروع به اختشاش کردن، دست به یک سری کارهای خشنی هم میزدن، حتی قتل و غارت هم تو برنامه هاشون بود. گفته میشه به دنبال یک کودتا هم بودن تا دولت اتریش رو کنار بزنن و حکومت اتریش رو هم نازی کنند. در سال 1936 صدرالعظم اتریش کرت شوشنیک قراردادی با هیتلر امضا کرد، چیزی که بهش جنتلمنز اگریمنت وید هیتلر گفته میشد، قرارداد جنتلمن ها. اتریش امتیازاتی رو به نازی های آلمان داد، ولی با وجود این هنوز درگیری ها در اتریش بین نازی های اتریش و دولت ادامه داشت. در نهایت در 15 مارس 1938 الحاق اتریش و آلمان اعلام شد، اما بریتانیا و فرانسه شدیداً مخالفت کردند. نیروهای آلمان نازی وارد خاک اتریش شدند و با استقبال بی سابقه ای روبرو شدند. مردم با گل از اونها استقبال کردند. به این عملیات عملیات گل هم گفته می شد. وقتی هیتلر مخالفت های انگلیس و فرانسه رو دید، درخواست برگزاری یک رفراندوم داد. 99.73% مردم به الحاق اتریش و آلمان رأی دادند. انگلیس و فرانسه مجبور به مماشات شدند. بعد از اینکه اتریش و آلمان یک کشور شدن، قدرت حزب نازی آلمان به اوج خودش رسید و در اینجای کار آلمان یک کشور قدرتمند بود. ولی همه اروپا می دونستن آنشلوس نقطه پایانی هیتلر نیست و هیتلر قرار این روند قدرت رو ادامه هم بده. بدون شک نقطه بعدی چکسلواکی بود. چرا چکسلواکی؟ چون در این کشور 3 میلیون آلمانی تبار زندگی می کردند. منطقه زندگیشون هم دقیقا مرز با آلمان نازی بود. 3 میلیون آلمانی که در چکسلواکی بودند دست به اختشاش زدن، شورش های زیادی رو انجام دادن و قصد داشتن از چکسلواکی جدا بشن. گفتن ما هم باید بخشی از کشور آلمان نازی باشیم. اون زمان چکسلواکی حکومت دموکراسی داشت. این 3 میلیون نفر هم می دونستن که در آلمان یک حکومت دیکتاتوری شکل گرفته، یک حکومت تمام نظامی، ولی ترجیح داده بودن بخشی از اون حکومت تمام نظامی نازی های آلمان باشن. ابرقدرت ها تصمیم گرفتن برای حل این موضوع در مونیخ جمع بشن و قبل از اینکه جنگی در بگیره بر سر این مسئله بحث کنن. چمبرلین نخست وزیر انگلیس معتقد بود آلمانی هایی که در سوتدنلند زندگی می کنند توسط دولت چک آزار و اذیت می شن و به هیتلر حق می داد که از اونها دفاع کنه. اونها قسمت‌های آلمانی تبار چکسلواکی رو تقدیم هیتلر کردند. اگر هیتلر بقیه چکسلواکی رو می‌گرفت و به صنعت مدرن این کشور دست پیدا می‌کرد، اوضاع برای قدرت‌های اروپایی خیلی سخت می‌شد. از اونجایی که چکسلواکی متحد فرانسه بود، هیتلر بدش نمی‌اومد اونجا رو هم بگیره و ضمیمه آلمان کنه. دولت‌های اروپایی حاضر بودن هر کاری بکنن تا جنگ دیگه‌ای در اروپا شروع نشه. هیتلر در اون جلسه قول داد که با بقیه قسمت‌های چکسلواکی کاری نداشته باشه. هیتلر در سودتنلند در چکسلواکی با همون استقبال باشکوه مواجه شد. اما جدا شدن منطقه آلمانی نشین از چکسلواکی وضعیت رو برای این کشور بسیار وخیم کرد. در چکسلواکی قومیت‌های دیگه‌ای هم زندگی می‌کردن. اونها هم دست به اغتشاش زدن. گفتن اگر آلمانی‌ها جدا شدن، ما هم دیگه نمی‌خوایم بخشی از این کشور باشیم. ما هم باید جدا بشیم. شلوغی‌ها به اوج رسیده بود و کشور رو به فروپاشی رفته بود. انگلیس و فرانسه تا به خودشون اومدن، دیدن دیگه کاری برای چکسلواکی نمیتونن انجام بدن. به همین دلیل حمایتشون رو از این کشور قطع کردند. هیتلر به رئیس جمهور چکسلواکی امیل هاخا دستور داد منطقه بوهم رو مستقل اعلام کنه. منطقه‌ای که در سال 1939 رسماً تحت حمایت آلمان قرار گرفت. در عرض 6 ماه وضعیتی شبیه به یوگسلاوی برای چکسلواکی اتفاق افتاد و کشور به طور کامل تجزیه شد. بخش اعظمی از اون به آلمانی ها رسید و قسمت هایی از اون که اقلیت مجار و لهستانی داشتند ضمیمه خاک مجارستان و لهستان شدند. یکی از کلیدی ترین افراد در آغاز جنگ جهانی دوم بدون شک جوزف استالین بود. اگر هیتلر رو آغازگر جنگ جهانی دوم بدونیم، باید ببینیم چه کسی این در رو برای هیتلر باز کرد. خیلی اعتقاد دارن فرش قرمز رو استالین برای هیتلر پهن کرده بود. بعد از جنگ جهانی اول و طبق قرارداد ورسای، قسمتی از شمال آلمان از بقیه کشور جدا شده بود. چرا این کارو کردن؟ تا کشور لهستان به دریای آتلانتیک دسترسی داشته باشه. اسم این منطقه کوریدور لهستان بود. شهر دانزیگ در این قسمت بسیار مهم واقع شده بود و هیتلر درخواست نظارت بر این شهر رو داشت. همینطور که قبلا گفتیم، هیتلر با خودش عهد بسته بود بند به بند عهدنامه ورسای رو زیر پاهاش له کنه. یکی از بندهای عهدنامه ورسای همین لهستان بود. تا قبل از قرارداد ورسای ما چیزی به اسم لهستان نداشتیم، ولی از دل این عهدنامه این کشور تشکیل شده بود. از اون طرف لهستان حامی پروپاقرص انگلیس و فرانسه بود. یه جورایی بازوی قدرت انگلیس و فرانسه در اروپا محسوب میشد. تا قبل از این هیتلر هر کاری که میکرد انگلیس و فرانسه زیاد کاری به کارش نداشتن، چون ترازوی قدرت رو تغییر نداده بود. همچنان ابرقدرت‌های جهان و اروپا انگلیس و فرانسه بودن و آلمان راه زیادی داشت تا به انگلیس و فرانسه برسه. به همین دلیل کاری به کارش نداشتن. ولی لهستان خط قرمز اینها بود. اگر هیتلر لهستان رو در اختیار می‌گرفت، بازوی قدرت این دوتا کشور رو گرفته بود. ولی قلب تپنده اروپا، قلب تپنده انگلیس و فرانسه از دو طرف محاصره شده بود. هم استالین سودای گرفتن لهستان رو داشت و هم هیتلر. انگلیس و فرانسه فکر می‌کردند لهستان خط پایان هیتلره، چون شوروی اجازه پیشروی هیتلر رو نخواهد داد. اما اگر سیاست رو صحنه قمار بدونیم، بدون شک هیتلر ریسک پذیرترین قمارباز این صحنه بود. اون نمیدونست اگر به لهستان حمله کنه واکنش استالین چه خواهد بود. در تابستان سال 1939 هیتلر با استالین مذاکره کرد. دو طرف از نظر ایدئولوژی زمین تا آسمون با هم فرق داشتن و حتی دشمن خونی هم محسوب می شدن. هیتلر پیشنهاد داد هر دو به لهستان حمله کنن و کشور رو بین هم دیگه تقسیم کنن. استالین هم عاشق گسترش قلمرو بش بود. استالین این پیشنهاد هیتلر رو پذیرفت. یکی از مشکلاتی که ما در زمینه خوندن جنگ جهانی دوم داریم برمیگرده به منابع متفاوت. به قدری نظرات شخصی و پروپاگاندا داخل منابع جنگ جهانی دوم اومده که خیلی از مباحثش نامفهومه برای ما. یکی از اونو برمیگرده به این که رهبران سیاسی اروپا در اون دوره چطور فکر میکردن، چه چیزی بینشون میگذشت، پشت پرده هاشون چه اتفاقی افتاده بود. به قدری از یک سری چهره شیطان ساختن که ما اصلا نمیفهمیم مبادلات پشت پرده اینها به چه صورت بود. مشخصا نازی ها و کمونیست ها دشمن قسم خورده هم دیگه بودن و مشخصا تعیین یک مرز مشترک بین نازی ها و کمونیست ها اصلا ایده خوبی نبود، چون اون مرز یکی از خونین ترین مرزهای تاریخ میشد. ولی چه اتفاقاتی افتاد که در 22 آگوست 1939 هیتلر و استالین سر یک میز نشستن و با هم به توافق رسیدن، حرف همدیگر رو فهمیدن، عهدنامه امضا کردن. این چیزی بود که انگلیس و فرانسه هم نمیتونستن انجام بدن، ولی هیتلر و استالین در این زمینه با همدیگه توافق کردن. هیچ مشکلی هم بینشون پیش نیامد. هیتلر قمار کرد و به لهستان حمله کرد. لهستان فکر میکرد انگلیس و فرانسه به کمکش میان و از غرب به آلمان حمله میشه و نمیذارن لهستان سقوط کنه. انگلیس و فرانسه هم به آلمان اعلان جنگ کردند. اما فرانسوی ها کاری نکردند و فقط پشت خط دفاعی مرزیشون قایم شده بودند. انگلیسی هم داشتن نیروهاشون رو آماده میکردن تا وارد میدون جنگ بشن. لهستان هیچ تجهیزاتی نداشت. اونا هنوز با اسب میجنگیدن. امپراتوری بریتانیا در اون دوران بسیار بزرگ بود. کشورهای تحت نفوذ بریتانیا یعنی استرالیا، نیوزلند، کانادا و آفریقای جنوبی به سرعت به آلمان اعلان جنگ کردند. به علاوه انگلیس کلی کشور مستعمره هم داشت که سربازان و خاک اون کشورها رو در اختیار داشت. هندوستان مهمترین اونها بود. نیروهای فرانسوی هم فقط فرانسوی تبار نبودند. فرانسه هم مستعمره های زیادی داشت. نیروهای فرانسوی از سربازانی از آفریقا و ایندوچاینا و ویتنام تشکیل می شدند. اکثر مورخین حمله آلمان به لهستان رو آغاز جنگ جهانی دوم می دونند. اما در میدون جنگ در لهستان چه اتفاقی افتاد؟ عملکرد آلمان نازی در لهستان خیره کننده بود. باور کردنی نبود. در 6 اکتبر ارتش لهستان رسما اعلام کرد که از آلمان نازی شکست خورده. این جنگ کمتر از 1 ماه طول کشید. انگلیس و فرانسه تا به خودشون بجنبند تا بیان کمک کنن دیدن جنگ تموم شد و آلمان لهستان رو گرفته. این چیزی بود که اصلا پیشبینیش رو نمی کردن. ورق جنگ از همین جاها برگشته بود. دیگه جنگ شروع شده بود و هیچ کس هم باورش نمی شد که لهستان اینقدر زود سقوط کنه. آلمانی ها و روس ها در مرز جدید با هم دست دادند و بعد هم برگشتن خونه هاشون. اما در این دوران دانشمند معروف آلبرت انیشتن که با فرار از دست نازی ها به آمریکا پناهنده شده بود، نامه‌ای برای روزولت نوشت. اون در نامه گفته بود با تصرف چکسلواکی آلمانی ها به منبع غنی از اورانیوم دست پیدا می کنن و قصد دارن به زودی یک بمب اتم بسازن. همین نامه توجه روزولت رو به سمت استفاده نظامی از اورانیوم جلب کرد و تحقیقات آمریکایی‌ها برای ساخت بمب اتم آغاز شد. نیروهای فرانسوی از جنوب به آلمان حمله کردند ولی تنها تونستند 8 کیلومتر پیشروی کنند. انگلیسی‌ها داشتن آماده می‌شدند تا وارد خاک آلمان شوند. بعد از تسلیم شدن لهستان، هیتلر به انگلیس و فرانسه پیشنهاد صلح داد. هیتلر معتقد بود جنگ در سمت غرب فقط یک کشتار بدون حاصله. پیشنهاد داده بود این 3 کشور با هم متحد بشن، یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه با هم متحد بشن و هر 3 تاشون در مقابل دشمن اصلی یعنی شوروی کمونیستی مبارزه کنن. اما فرانسه و انگلیس درخواست هیتلر رو رد کردند. تنها راه جنگ بود. در اکتبر 1939 جنگ در اروپا هنوز اونقدری بزرگ نشده بود. فرانسه و انگلیس به همراه متحدانشون در جنگ بودند. آلمان در جنگ بود. چکسلواکی و اتریش هم که بهش پیوسته بودند در جنگ بودند. لهستان اشغال شده بود و از بین رفته بود. بالکان به طرز عجیبی در صلح بود. بعضی از کشورها هم متحد آلمان نازی بودند، مثل رومانی و مجارستان. بعضی ها متحد انگلیس بودند، مثل یوگوسلاوی و یونان. ایتالیا که متحد آلمان بود اعلام بیطرفی کرد. اسپانیا که حکومت فاشیستی فرانکو رو داشت بیطرف باقی بود. بلژیک و هلند هم بیطرف بودند. تمام کشورهای اسکاندیناوی بیطرف بودند، اما یکی از اصلی ترین تأمین کنندگان مواد خام به نازی ها بودند. شوروی که شدیداً به قرارداد عدم تجاوزی که با هیتلر امضا کرده بود خوشبین بود، اعلام بیطرفی کرد. آمریکا هم بیطرف بود. فرانسه و انگلیس با آلمان در جنگ بودند. اما بعد از شکست خوردن لهستان نمیدونستن باید دقیقاً چی کار کنن. فرانسوی‌ها اصلاً دوست نداشتن به لهستان کمک کنن و هدف فقط این بود که از خاک فرانسه دفاع کنن. از سپتامبر 1939 تا آوریل 1940 با اینکه کشورها به هم اعلان جنگ کرده بودند، اما هیچ کس به اون یکی حمله خاصی نمی کرد. به این دوره فونیوار یا جنگ تصنعی گفته میشه. جنگ در اروپا در ابتدای کار مثل رودخونه های جدا از هم بودن، رودخونه های کوچیکی که حرکت میکنن و در نهایت به اقیانوسی از جنگ های بیشمار ختم میشن. در این بین جنگ های زیادی اتفاق افتاد که در مورد خیلیاش صحبتی نمیشه. یکی از اونها جنگ شوروی با فنلاند بود که البته ما قبلا توضیح دادیم در زندگی نامه استالین. قبلا زندگی نامه استالین رو در سه قسمت ساختیم و در اونجا به این جنگ اشاره کردیم. لینک قسمت اول زندگی نامه استالین رو من این بالا میذارم، اگر دوست داشتید اون سه قسمت رو ببینید و از زندگی استالین هم اطلاعاتی به دست بیارید. یک جنگی شوروی با فنلاند داشت و یک سری از نواحی رو می‌خواست به دست بیاره. در این جنگ شوروی پیروز شد، به اون نواحی خاصی که میخواست دست پیدا کرد، اما این پیروزی بسیار تحقیرآمیز بود. نتیجه این جنگ در جنگ جهانی دوم خیلی مهم بود. تلفات ارتش سرخ 200,000 نفر بود و تلفات فنلاندی ها 25,000 نفر. این تلفات سنگین با وجود پیروزی شوروی در جنگ تمام اعتبار بین المللی ارتش سرخ رو زیر سوال برد. این عملکرد ضعیف نشون میداد شوروی اونقدرها هم که میگن ترسناک نیست. همین جنگ باعث شد فنلاندی ها بیفتن تو بغل آلمان نازی و فنلاندی ها با هیتلر هم پیمان شدن. هیتلر هم موقعیت خیلی خوبی پیدا کرده بود، در همسایگی شوروی یک متحد پیدا کرده بود، کلی از ادوات نظامی قدرتمند و مدرن آلمانی ها رو روانه فنلاند کرد. به فنلاند هم گفته بود نیروهای خودت رو باید آماده کنی برای حمله اصلیمون، یعنی حمله به شوروی کمونیستی و از بین بردن کمونیست ها. کشور سوئد بزرگترین تأمین کننده سنگ آهن به نازی‌ها بود که از طریق نروژ به آلمان فرستاده می‌شد. در جریان جنگ فنلاند با شوروی، انگلیس و فرانسه سعی کردند بنادر نروژ رو اشغال کنند و اجازه ندن مواد خام ضروری وارد خاک آلمان بشه. انگلیس برای این کار بهونه خوبی هم داشت. به فنلاندی‌ها گفتند قصد داریم در برابر حمله احتمالی شوروی از شما دفاع کنیم. انگلیس و فرانسه کشتی‌های خودشون رو در بنادر نروژ مستقر کردند و نمیذاشتن هیچ کشتی محموله‌ای رو به سمت آلمان ببره. هیتلر باید یه کاری میکرد. هیتلر به اون محموله‌ها نیاز داشت. اون تصمیم گرفت دانمارک رو اشغال کنه و از طریق اون به نروژ بره و کنترل بنادر نروژ رو در اختیار بگیره تا مسیر واردات سنگ آهن از اسکاندیناوی به آلمان دوباره باز بشه. دانمارک ارتش بسیار ضعیفی داشت. به محض ورود آلمان ها به خاک دانمارک تسلیم شد. اشغال دانمارک تنها 1 ساعت و 45 دقیقه طول کشید. تنها دلیل اشغال دانمارک این بود که سر راه ارتش آلمان نازی بود. در واقع دانمارک قبل از اینکه جنگی در بگیره تسلیم شده بود. بعد از اون هیتلر به سمت نروژ حرکت کرد. در اونجا با نیروهای انگلیسی جنگید و ظرف 2 هفته تمام جنوب نروژ به دست آلمانی ها افتاد. از اینجا به بعد انگلیس و فرانسه وارد یک چرخه شکست های پی در پی شدند. با عقب نشینی انگلیسی ها هیتلر کل نروژ رو تصرف کرد. شکست های پی در پی انگلیس باعث شد نوک تیز انتقادات در این کشور به سمت نخست وزیرشون چمبرلین بره. این چمبرلین بود که به آلمان نازی اعلان جنگ کرده بود، ولی از پس جنگ بر نمی اومد و مدام نیروهای انگلیسی داشتن شکست می خوردن. تمامی مردم دست به تظاهرات زدن و از چمبرلین می خواستن هر چه زودتر استعفا بده. مقامات سیاسی هم همینطور از چمبرلین خواسته بودن که دیگه ادامه نده، زودتر این پست رو بذاره کنار. زیر همین فشارها بود که چمبرلین در نهایت پذیرفت و از نخست وزیری کنار گذاشته شد. بعد از چمبرلین نخست وزیر جانشین کسی نبود جز وینستون چرچیل. چرچیل که نخست وزیر شد دست به سخنرانی‌های طوفانی زد. همون اول گفته بود که هیچ راه میونبری وجود نداره. ما تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونمون باید با آلمان‌ها بجنگیم. یا ما باید کشته بشیم یا اونها، تا زمانی که این جنگ خاتمه پیدا کنه. نکته جالبش اینجاست. این شعاری که چرچیل میداد شعاری بود که قبل‌ترش آلمان نازی میداد. شعار آلمان نازی هم همین بود. گفته بودن ما باید اینقدر بمیریم، اینقدر بجنگیم، اینقدر خون بدیم که یا کشته بشیم تموم بشه یا دشمنانمون رو نابود کنیم. کاملا مشخص بود رهبران اون دوره هیچ دریچه‌ای برای گفتگو نداشتن، چه آلمان نازی و چه از اون طرف متفقین و انگلیس و سایر کشورها. همه به دنبال ادامه جنگ بودن. چرچیل که به قدرت رسید، جنگ در غرب به اوج خودش رسیده بود. بعد از جنگ جهانی اول، فرانسوی‌ها برای جلوگیری از حمله مجدد آلمان‌ها در تمام مرزهاشون با آلمان یک خط دفاعی بسیار طویلی ایجاد کردند. این خط دفاعی که به اون خط دفاعی ماژینو گفته میشد، از راهروهای زیرزمینی و توپخانه‌های مستحکم تشکیل شده بود و عملاً عبور از اون غیر ممکن بود. اما این خط دفاعی در تمام مرزهای شمالی فرانسه کشیده نشده بود و فقط در مرز مشترک بین آلمان و فرانسه کشیده شده بود که جلوی نفوذ آلمانی ها رو بگیره، چرا که بلژیک متحد کامل انگلیس و فرانسه بود و فرانسوی ها می دونستند اگر آلمان بخواد از بلژیک استفاده کنه، اونها در خاک بلژیک نسبت به ارتش آلمان برتری نظامی دارن. از طرفی دیگه در مرز مشترک آلمان، بلژیک و فرانسه جنگل‌های آردن قرار داشت که به اعتقاد فرانسوی‌ها هیچ نیرویی نمیتونست از این جنگل‌های انبوه آردن عبور کنه. اما برنامه آلمان چی بود؟ آلمان قصد داشت از سمت جنوب به سوئیس و از سمت شمال به هلند حمله کنه. به دلایل نامشخصی هیچ وقت فرمان اشغال سوئیس توسط هیتلر صادر نشد. اونها هلند رو به سرعت اشغال کردند و داشتن برای جنگ با دشمن اصلی یعنی فرانسه آماده می شدن. اما چطور هیتلر اینقدر سریع و در کمترین زمان ممکن همه کشورها رو فتح می کرد؟ دلیلش یک تاکتیک جنگی بود که نازی ها ابداع کرده بودن، بلیتس کریگ. بلیتس به معنای رعد و برق و کریگ به معنای جنگ. بلیتس کریگ یعنی جنگ برق‌آسا. در این جنگ با تمام نیروها از زمین و هوا به دشمن حمله می کردن و وقتی خط مقدم اونها شکست می خورد، چتربازها رو پشت نیروها خالی می کردن و نیروهای دشمن رو محاصره می کردن. با این روش در کمترین زمان ممکن دشمن تسلیم می شد. تاکتیکی که تا به امروز هم داره پیاده می شه. همینطور که قبلا گفته شد، فرانسه از مدت‌ها قبل خودش رو برای جنگ با آلمان آماده کرده بود. نوار مرزی ماژینو رو مسلح کرده بود. کلی ادوات توپخونه‌ای گذاشته بودن، زیرزمین‌های نظامی تشکیل داده بودن تا ارتش آلمان به این راحتی‌ها از این مرز نگذره. در قسمت شمالی در بلژیک نیروهای خبره فرانسه و انگلیس موضع گرفته بودن تا در اونجا هم عرصه رو بر آلمان تنگ کنن. جنگل‌های انبوه آردن هم این وسط وجود داشت. همه اینها باعث میشد که هیچ کسی نتونه به فرانسه نفوذ کنه. در جنگ جهانی اول هم همین اتفاق افتاده بود که قبلا داستانش رو گفتیم. در جنگ جهانی اول نیروهای آلمانی در همین جا گیر افتادن و مدام در همین جا داشتن عقب جلو میشدن. جبهه‌شون شده بود اینجا، هیچ کدوم بر اون یکی برتری نداشتن. ولی یه چیزی فرانسه و انگلیس درک نکرده بودن، اون هم شخص هیتلر بود. اینکه هیتلر رو مانند فرماندهان جنگ جهانی اول بدونی کار اشتباهیه. هیتلر حرکتی انجام داد که تمامی نیروهای فرانسه و انگلیس به شوک عجیبی فرو رفتن. هیچ کسی پیشبینی این حرکت رو نمی کرد. خیلی اعتقاد دارن اگر هیتلر همین روند رو ادامه می داد، جنگ جهانی دوم در همونجا متوقف میشد و آلمان پیروز قاطع میشد. تمامی کشورهای اروپایی ناچار بودن با آلمان نازی عهدنامه صلح ببندن، چون اون آلمان به این راحتی‌ها دیگه شکست نمیخورد. بریم به میدون جنگ ببینیم هیتلر چیکار کرد. یک گروه از ارتش آلمان مانند جنگ جهانی اول به سمت جنوب و خط ماژینو رفتند که قطعاً عبور از اون ممکن نبود. اما در سمت دیگه آلمان ها مستقیم وارد بلژیک نشدند، بلکه هلند رو اشغال کردند و از سمت شمال وارد بلژیک شدند. این باعث می شد نیروهای فرانسه و انگلیس برای دفاع از بلژیک به سمت شمال حرکت کنند. در واقع بلژیک تله هیتلر برای انگلیسی ها و فرانسوی ها بود. هیتلر گفته بود وقتی خبر رو شنیدم که نیروهای انگلیسی و فرانسوی دارن به سمت شمال میان، از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم. با حرکت نیروهای انگلیسی و فرانسوی به سمت شمال، یک بخش دیگه از ارتش آلمان بسیار آروم و در استتار کامل از جنگل‌های آردن عبور کردند و وارد خاک فرانسه شدند. تانک‌های آلمانی در کمال ناباوری از دل جنگل‌های انبوه آردن عبور کردند، چیزی که همه اون رو غیر ممکن می‌دونستند. در 30 ماه می 1940 اونها از شمال و جنوب نیروهای فرانسه و انگلیس رو محاصره کردند. آلمان بندرها رو در اختیار گرفت. تمام ارتش بریتانیا و فرانسه در حال فروپاشی بود. فقط یک راه باز بود. اون هم بندر فرانسوی دانکرک بود. صدها هزار سرباز فرانسوی و انگلیسی در این بندر محاصره شدند. برای پایان دادن به جنگ جهانی تنها کافی بود آلمان این بندر رو تصرف کنه. اما آلمان ها مکس کردند. قرار بود فرمان حمله از طرف پیشوا صادر بشه. اما هیتلر هم دست نگه داشت. تا 48 ساعت بعد هیتلر هم دستور حمله رو صادر نکرد. اما چرا؟ آیا ترسیده بود؟ آیا یک اشتباه بود؟ یا اینکه فکر میکرد سربازانش کشته میشن؟ هیتلر هیچ وقت صبر نمیکرد. دلیل این صبر طولانی هیتلر هیچ وقت معلوم نشد. اما مورخین حدس میزنن هیتلر دوست داشت فرانسه رو در هم بشکنه و تحقیر کنه، اما به انگلیس به چشم یک دوست بلقوه نگاه میکرد. اون انتظار داشت بعد از فتح فرانسه با انگلیسی ها متحد بشه و با هم با استالین و کمونیست ها بجنگن. خیلی ها معتقدند دلیل این صبر عجیب هیتلر دادن یک شانس به انگلیسی ها بود. به انگلیسی ها شانس داد که بتونن از محاصره فرار کنن. نتیجه این صبر هیتلر چیزی شد که امروز در تاریخ بهش معجزه دانکرک گفته میشه. 338 هزار سرباز انگلیسی و فرانسوی دانکرک رو به مقصد انگلیس ترک و نجات پیدا کردند. تمام تجهیزات مدرن نظامی انگلیسی و فرانسوی به دست ارتش آلمان نازی افتاد. با فرار انگلیسی‌ها از دانکرک، بلژیک هم تسلیم هیتلر شد. از اینجا بود که مسیر پیروزی نازی‌ها شروع شد. در 4 ژوئن قسمت‌های باقی مانده از نروژ هم تسلیم شد و کل خاک نروژ به دست نازی‌ها افتاد. با اشغال نروژ و بیرون کردن انگلیسی‌ها، سوئد هم ایزوله شد و دیگه انگلیسی‌ها نمی‌تونستن در این کشور نفوذ کنند. با سقوط دانکرک سربازان آلمانی به سمت جنوب حرکت کردند. باقی سربازان فرانسوی اصلاً قدرت دفاع نداشتند و در همه جبهه ها یکی پس از دیگری از آلمانی ها شکست خوردند. در 9 ژوئن دولت فرانسه به روزولت پیغام داد و درخواست کرد به عنوان میانجی عمل کنه. روزولت درخواست رو رد کرد و گفت دخالت آمریکا هیچ تأثیری در مسائل اروپا نداره. یه نکته ای رو فقط اینجا توضیح بدیم. همه این کشورهایی که هیتلر و آلمان نازی میگرفت، حکومتشون هم عوض میشد. حکومتشون حکومت نازی ها میشد. نازی ها معمولا یه کاری رو تو این کشورها انجام میدادن. چی کار میکردن؟ میرفتن سر وقت یهودی ها. یهودی های این مناطق رو دستگیر میکردن، میفرستادن به اردوگاه یا اینکه اونها رو به قتل میرسوندن. روز بعد ایتالیا وارد جنگ شد. ارتش موسولینی میخواست به هیتلر خودی نشون بده تا با متحد شدن با نازی‌ها بتونن از پیروزی‌های اونها کمی بهره‌مند بشن. ایتالیایی‌ها از جنوب به فرانسه حمله کردند. اما ارتش ضعیف باقی مونده در جنوب فرانسه ارتش ایتالیا رو در هم شکست و موسولینی شکست خورد. ایتالیا عقب نشینی کرد. اما در شمال فرانسه هیچ چیز نمیتونست هیتلر رو متوقف کنه. دولت فرانسه با بحرانی روبرو شده بود که هیچ راه حلی برای اون نداشت. اونها به قهرمان جنگ جهانی اول رو آوردن، مارشال فیلیپ پتان. کسی که قهرمان وردان بود، کسی که نذاش آلمانی‌ها در جنگ جهانی اول وارد فرانسه بشن. پتان نماد مقاومت در فرانسه بود. در واقع وارد کردن پتان به این داستان پیشنهاد چرچیل بود. اما پتان سال 1940 با پتان 1915 کاملا فرق داشت. پتان به سرعت به هیتلر پیشنهاد صلح داد. در 10 ژوئن فرانسوی‌ها دروازه‌های پاریس رو باز کردند تا ارتش نازی پیروزمندانه وارد پایتخت بشه. سربازان ارتش نازی در شانزلیزه رژه نظامی رفتند و پرچم نازی‌ها رو بر فراز برج ایفل به اهتزاز درآوردند. یک هفته بعد از سقوط پاریس به دست هیتلر و یارانش، مردم فرانسه برگشتن سر زندگی عادیشون و هیچ گونه مزاحمتی برای مردم فرانسه از طرف نازی‌ها شکل نگرفت. ولی یه چیزی عوض شده بود. چه چیزی؟ این بار توریست‌هایی که در فرانسه قدم برمی‌داشتن آلمانی بودن. این بار آلمانی‌ها برای خوشگذرونی می‌اومدن فرانسه. قبلاً بعد از جنگ جهانی اول این فرانسوی‌ها بودن که برای خوشگذرونی به آلمان می‌اومدن، که این رو در ویدیوی قبلی گفتیم. هیتلر فرانسوی ها رو مجبور کرد قرارداد صلح رو در همون واگن قطاری امضا کنند که در جنگ جهانی اول آلمان ها رو به شکل تحقیرآمیزی به اونجا برده بودند تا آتش بس رو بپذیرند. این یکی از اون سلسله تحقیرهای آلمان بود که هیتلر میخواست جوابش رو بده. ارتش فرانسه باید به 100,000 نفر کاهش پیدا میکرد. فرانسوی ها حق داشتن تجهیزات مدرن نظامی مثل تانک و موشک رو نداشتند و تمام هزینه های ارتش آلمان برای اشغال فرانسه باید توسط فرانسوی ها پرداخت می شد. انتقام کامل شده بود. ما هم در اینجا که هیتلر از فرانسوی ها انتقام گرفته بود، قسمت اول از داستان جنگ جهانی دوم رو به پایان می رسونیم. خیلی زود برمی گردیم و قسمت دومش رو هم تقدیمتون می کنیم.